بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکته و آ و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با محبت و معرفت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و اسلام و اسلامیان رو به پیروزی قطعی نائل بفرماید. یکایک ما را از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. در یکی دو جلسه گذشته به این نکته اشاره کردیم که از مجموع روایات استفاده می شود که دعوتی که سید الشهدا علیه السلام فرمودند یک دعوت عامی است و ما هم می توانیم ملحق به یاران و اصحاب حضرت باشیم و این امکان رو خدا برای ما فراهم کرده. حالا در بعضی از این شبهایی که مزاحمتون هستم، در باب خصوصیات اصحاب سید الشهدا و بعضی صفاتی که برای اون اصحاب ذکر شده، به ویژه در زیاراتی که از معصومین علیهم السلام آمده برای اصحاب سید الشهدا، بعضی از اون خصوصیات رو عرض میکنم که انشاءالله خدا به ما توفیق بده ما همون خصوصیات رو تحصیل بکنیم تا بتونیم انشاءالله در صف شهدای سید الشهدا، در صف خدمتگزاران به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. یکی از صفاتی که در زیارتهایی که برای شهدای کربلا آمده شاید بیش از همه تکرار شده این است که اونها انصار الله هستند، انصار رسول الله هستند، انصار دین الله هستند. ملاحظه فرمودید، السلام علیکم یا انصار الله، یا انصار دین الله، این مکرر این تعبیر در زیارت اصحاب سید الشهدا از معصومین علیهم السلام نقل شده. اونها خدا رو نصرت کردند، دین خدا رو نصرت کردند، رسول خدا رو نصرت کردند، ولی خدا رو نصرت کردند. خب حالا در باب نصرت خدای متعال و ولی خدا من دو سه نکته رو اشاره میکنم. یک نکته این است که خدای متعال که محتاج به نصرت احدی نیست، کمک از کسی نمیخواد برای انجام کارهای خودش، غنی مطلق هست. این استنصاری که خدای متعال از ما فرموده گاهی در قرآن می‌فهمد ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو کمک کنید خدا هم شما رو کمک خواهد کرد. این یعنی چه؟
یا گاهی در قرآن این تعبیر آمده که اگر شما به خدا قرض بدهید خدا مزدتون رو دوچندان میکنه، به شما بر میگردونه. مگر خدای متعال محتاج به مزد هست؟ قطعا اینجوریست. خدای متعال نیازمند به مال ما، امکانات ما و امثال اینها نیست. یه تعبیری امیرالمؤمنین علیه السلام دارن در نهج البلاغه نقل کردن در خطبه 183. مرحوم سید رضی این خطبه فوق‌العاده خوندنی است. در اونجا حضرت یه بیانی دارن در ذیل خطبه، می‌فرمایند که شما بندگان خدا تا فرصت دارید، در صحت و سلامت هستید، تا زنده هستید، این فرصت رو از دست ندید. دستوراتی میدن، میفرمایند که فسعوا فی فکاک رقابکم من قبل ان تغلق رهائنها، سعی کنید تا فرصت از دست نرفته خودتون رو آزاد کنید، از جهنم، از آتش، از تعلقات خودتون رو رها کنید، فرصت تا هست، قبل از اینکه محکم بسته بشید، دیگه امکان رهایی نباشه، فرصت رو از دست بره، این کار رو انجام بدید. و اسهروا عیونکم و اضمروا بطونکم، سعی کنید شبها بیدار باشید، چشم خودتون رو عادت بدید به شب بیداری در راه خدا، سعی کنید شکمهای خودتون رو به گرسنگی در راه خدا عادت بدید. و استعملوا اقدامکم، سعی کنید در راه خدا قدم بردارید، قوای خودتون رو در این راه به کار بیاندازید. و انفقوا من اموالکم، اموالتون رو سعی بکنید در راه خدا تا فرصت است انفاق کنید. و خذوا من اجسادکم فجودوا بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها عنها، فرمان که جسمهای خودتون رو در دست بگیرید و از این جسم برای جان خودتون استفاده کنید، این رو ببخشید در راه اینکه جانتون فربه بشه. ظاهرن آیه ناظر به شرکت در جهاد و جنگ هست. کسانی که در جنگ و جهاد شرکت میکنن در واقع جسم خودشونو خرج جان خودشون میکنن. فجودو بها علا انفسکم ولا تبخلو بها انها، بخل نورزید که جسمتونو خرج جان خودتون بکنید. مصداق اصلیش در جهاد، البته در سایر موارد هم هست، انسانی که جسم خودشو به رنج میاندازه در راه خدا در واقع از جسم خودش داره خرج جان خودش میکنه، جسم فانی رو خرج جان باقی خودش میکنه. بعد میفهمن حضرت فقط قال الله سبحانه، خدای متعال فرموده ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، اگر شما در راه خدا قدم برداشتید، جسمتون رو آوردید، خدای متعال شما رو یاری میکنه، به شما ثبات قدم در مسیر بندگی خودش عطا میکنه و این مزدی است که خدا در مقابل این عمل به شما میده. بعد فرمود خدای متعال فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، چه کسی است که بتواند مالش رو در راه خدا انفاق کنه، به خدا قرض بده؟ ما یک انفاق داریم، یک قرض به خدا دادن، یک قسم خاصی از هزینه کردن در راه خداست. خدای متعال در قبل از همین آیه‌ای که حضرت اشاره فرمودن در سوره مبارکه حدید دستور به انفاق میده، میفهمد آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، ایمان به خدا و پیغمبرش بیارید، رسولش، و از اونچه شما رو مستخلف قرار داده، این امکاناتی که در اختیار دیگران بوده یه دوره‌ای هم حالا در اختیار شما قرار گرفته، اینها رو انفاق کنید. و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، این انفاق یعنی همین، یعنی کسی که مؤمن به خدا و رسوله داراییاشو راکت نمیگذاره، این داراییاشو در راه خدا و رسول به چرخش میاندازه، در راه خدا و رسول خرج میکنه، انفاق یعنی این. لذا میفهمد آمنوا بالله و رسوله و انفقوا، این ایمان به خدا و رسول مقدمه این انفاق، انفاقی که خدا از ما میخواد اینه که امکاناتمون رو در راه خدا و رسولش به چرخش بیاریم، تو طرح حضرت مالمون رو خرج بکنیم. فرق میکنه انفاقها، یک کسی انفاق میکند از دست فقیر و اصرار او رها بشه، یک کسی انفاق میکنه مقصودش نیست، میخواد یک گرسنه‌ای رو سیر کنه، یه کسی انفاق میکنه میخواد احسان کردن رو یاد کسی بده، میخواد دل او رو به خدا گره بزن، اینا فرق میکنه، هر کدوم هم درجه ای داره دیگه. اون کسی که انفاق میکنه برای اینکه دست خودش رو از اصرار یک فقیری نجات بده، این مثل اون کسی نیست که انفاق میکنه که یک گرسنه سیر باشه نمیتونه تحمل کنه گرسنگی انسانی رو، باز این فرق میکنه با اون کسی که پخته تر شده انفاق میکنه که یه دلی رو به خدا گره بزنه، صرفا نمیخواد شکمها رو سیر کنه، میخواد روابط اجتماعی مسلمین رو اصلاح کنه، میخواد رابطه مردم با خدا رو اصلاح کنه، متفاوته دیگه. فقط آمنو بالله و رسولی و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، بعد از پاداش این انفاق صحبت کرده تا میرسه به اینجا. کسی که مال و جانش رو در راه خدا انفاق میکنه، امکاناتش رو در راه خدا به چرخش میاندازه، به یه مزد خاصی میرسه. بعد میفرماید که خود اینها هم با هم برابر نیستن. لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا و کلا وعد الله الحسنى. اونهایی که مالشون و جانشون رو در راه خدا و رسول خدا انفاق میکنن، اینا یکسان نیستن. یه عده قبل از فتح مکه مال و جانشون رو آوردن، اون موقع که حضرت در قربت بودن، یه عده بعد فتح مکه میان. خدا میفرماید اینا یکسان نیستن. اونایی که قبل از فتح مالشون رو جانشون آوردن، خدای متعال ثواب خاص بهشون میده، گرچه و کلن وعد الله الحسنا، به همه اون کسایی که در راه خدا مالشون و جانشون رو هزینه میکنن خدای متعال وعده خیر داده، اما این یکسان نیستن. لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و کلن وعد الله وعد الله الحسنا. بعد از اینها بعد میفهمد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که بتواند قرض به خدا بده؟ پیداست این یه جور دیگه خرج کردن در راه خداست، با همه اون انفاقهای قبلی فرق میکنه. این خود قرض دادن به خود خداست. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، که این قرض حسن رو در این آیه شریف خدای متعال فرموده دو تا نتیجه داره. یکی فیضاعفه له، امکانی رو اگر ما در راه خدا اینجوری خرج کردیم خدای متعال رو مضاعف میکنه براش. در یه آیه دیگه میفهمد از آفن کثیرتن، بی حساب اگر کسی قرض الحسنه به خدا داد اینجوری تونست در راه خدا خرج بکنه، که فرق میکنه عرض کردم با انفاقهای دیگه، بی حساب خدای متعال مزدش و افزایش میده. اینجا یه امر اضافه میفهمد و لهو اجرون کریمون، خدای متعال یه پاداشی بهش میده که خود این پاداش پاداش کریمه. خیلی تعبیر عجیبی است. نمیفهمد خدای کریم به او اجر میدهد، خود این اجر اجر کریمی است. بعد این اجر کریم رو توضیح داده در آیه بعد، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار. خدا میتونه فرد این اجر کریم اینه، روز قیامت وقتی مؤمنین وارد صحنه محشر میشن، نوری که در پرتو اون نور حرکت میکنن پیش روی اونها حرکت میکنه، اونا دنبال این نور حرکت میکنن، بهشون بشارت داده میشود بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. در پرتو این نور وارد یک بهشت هایی میشن که مخلد و همیشه در اون بهشت ها هستن. این حرکت در وادی نور که در روایت داره نورهم یعنی امامهم، کسی که قرض الحسنه به خدا میده مزدش اینه که دنبال امامش وارد محشر میشه، با نور امامش تو محشر حرکت میکنه. روزی که همه در تاریکی هستن، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. قرآن میفهمد منافقین میگن یه مهلتی به ما بدید تا ما از نور شما استفاده کنیم، یه قبسی از نور شما برداریم، ما تو تاریکی هستیم. بهشون میگن قیلر جو وراءکم فلتمسوا نورا، این نور رو بعد از پشت سر بیارید. این پشت سر کدومه؟ شاید همینه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. اینایی که مالشون رو قرض الحسنه به خدا میدن، خدا متعال یه اجر کریمی بهشون میده، غیر از این که مزدش اونچه در راه خدا دادن گم نمیشه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اونی که شما خرج میکنید از بین میره، اونی که نزد خداست باقی میمونه. غیر از این که این رو حفظ میکنه خدای متعال، یک، دو چندان میکنه به ما برمیگردونه، دو، غیر از اون اجر کریم میده. اجر کریم اینه که در اون روز مؤمنین در پرتو نور امامشون حرکت میکنن. پیداست این قرض الحسن برکتش اینه که انسانو به امام میرسونه، حتی در محشر و قیامت انسان با امامه. لذا در بعضی روایات این قرض الحسن اینجوری تعریف شده، اینه که انسان جان خودشو، مال خودشو در راه امام خرج بکنه، مثل اصحاب عاشورا. اصحاب عاشورا کارشون اینه، قرض الحسن به خدا دادن. وقتی جانت رو میاری کنار امام حسین، مالت رو میاری، میشه قرض الحسن دادن به خدا. گویا داری به خود خدا مالو قرض میدی، از تو قرض میگیره. چه کار میکنه با این جانی که از تو میگیره؟ چه میکنه با این مالی که از تو قرض میگیره؟ میگیره که خرج خودش کنه، خدا نیازمنده. جانی که از ما میخواد، میخواد خرج منافع خودش کنه. اینطور که نیست. خدای متعال از ما قرض میگیره، تو این تجارت فقط سود با ماست. هم حفظ میکنه، نمیذاره از بین بره، ما اندکو میانفد، هم مضاعف میکنه، پرورشش میده، و همین که به دنبالش یه اجر کریمیست. اگر کسی توانست امکانات خودشو به امامش برسونه، در قیامت هم با نور امامش در محشر میاد، با نور امامش حرکت میکنه. این آدم ها بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. حالا حضرت فرمودن که خدای متعال از شما کمک خواسته و فرموده که کمک کنید تا من کمکتون کنم. مالتون رو بیارید قرض الحسن به خدا بدید تا من براتون مضاعف کنم، شما رو به اجر کریم برسونم. حضرت میفهمن اینو، این فرصت از دست ندید. جانتون و مالتون رو بیارید خرج خودتون کنید، نذارید از بین بره، تلف بشه. این که ما میگن جانتو در راه خدا بده، برای این نیست که من جانمو خرج خدا کنم. خدای متعال چه احتیاجی به جان ما داره؟ برای نصرت دینش احتیاجی به ما نداره که. برای پیشبرد کار پیغمبرش خدای متعال چه احتیاجی به ما داره؟ اینو من مکرر تقدیم کردم، زیر به کرمان بردنم هست. سید الشهدا شب عاشورا اون اصحاب دست چین شده رو که یکی یکی جمعشون کرده بود، فرمود توشید برید، من احتیاج به شما ندارم که. فردا اینا منو میخوان، من هم هستم، کار با من تمام میشه، من کار جلو میبرم. که ما خیال کنیم خدا به ما محتاجه، این موجب میشه که ما بخل ببرزیم در خرج کردن در راه خدا. ما باید بدونیم که خدا اگر به ما میگه کمک کن، جودو بها خذو من اجسادکم فجودو بها لانفسکم ولا تبخلوا بها انها. امیرالمومنین فرمان بخیل نباشید نسبت به خودتون دیگه. چرا بخل می‌ورزید؟ چرا خودتون رو خرج خودتون نمی‌کنید؟ بعد حضرت این دو تا آیه رو خوندن. خواندن خدای که می‌فرماد منو یاری کنید، چون می‌خواد شما رو کمک کنه. چه احتیاج به کمک به شما داره؟ ان تنصر الله ینصرکم. چون ما محتاج به نصرت خدا هستیم، خدای متعال می‌فرماد امکاناتتون رو بیارید، جانتون رو بیارید. نه اینکه واقعا خدا محتاج به ماست. چون ما نیاز داریم که این مال حفظ بشه، مضاعف بشه، تبدیل به یه اجر کریم بشه، میفهمد به من قرض بدید. بعد حضرت به صراحت میفرمان، میفرمان فلم یستنصرکم من ذل ولم یستقرضکم من قل. این که خدای متعال فرمود منو یاری کنید، از سر ذلت نیست که ناتوان شده میگه به من کمک کنید، تنها شده. این که میگه به من قرض بدید، از سر کم مال شدن و کم پول شدن نیست. بعد حضرت میفهمند که استنصرکم و لهو جنود و سماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این خدایی که میگه منو یاری کنید، ان تنصر الله، بیاید دین منو کمک کنید، منو کمک کنید، این خدا خداییست که استنصرکم و لهو جنود و سماوات و الارض. تمام قبای آسمان زمین جنود و لشکر او هستند. چه احتیاجی به ما داره؟ حتی امکاناتی هم که ما داریم لشکر خداست. این قوایی هم که ما میاریم تو میدان، این قوایی است که خدا رو ما داده، لشکر خدا هستن. و هو العزیز الحکیم. این خدا بی‌نیاز، عزیز، نفوذ ناپذیر. کسی که نفوذ ناپذیر شد، که آمد و شد ما بر او خاصیتی نداره که. این تعبیر رو در زیارت قدیریه ملاحظه کردید. امام هادی علیه السلام در باب امیرالمومنین میفرمان که انک قلت، شما خودتون اینو فرمودید، لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه. مردم دور من جمع بشن من عزیز نمیشم، پراکنده بشن من احساس نگرانی نمی کنم. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، منو رها کنن تسلیم کنن با دشمن برن، من متضرر به حالت تضرع نمیفتم. چرا این بیانیه که شما فرمودید چرا اینجوریه؟ امام هادی توضیح میدن میفهمن که اعتصمت بالله فعززت، شما وقتی دست به دامن خدا هستی، معتصم بالله هستی، تکیه به خدا داری، به عزت میرسی، عزیز شدی. کسی که دستش به دامن خداست آمد و شده مردم چه کار برای اون میتونه بکنه؟ کسی که دستش تو خزائنش خداست پول ما برای اون چه کار میتونه بکنه؟ دست وجود مقدس نبی اکرم تو خزائن الهی است. اینات میفهمید؟ حالا ما پولمونو بیاریم نیاریم چه کمکی به حال اون میشود؟ ما احتیاج داریم به این که پولمونو بیاریم خرج رسول خدا کنیم. این رو در سوره منافقون ملاحظه فرمودید، منافقین میگن چرا مالتون رو خرج پیغمبر میکنید دوروبر شلوغ بشه؟ پولتون رو نیارید تا دوروبر هر حضرت خلوت بشه. لا تنفقوا على من عند رسول الله تنفذوا، دوروبرش خلوت میشه، چرا پولتون اونجا خرج میکنید؟ قرآن میفهمد ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. خزائن آسمان و زمین مال خداست. این پولی که به شما رسیده اصل خزینش دست اوست، این نازله اوست، اینم مال او، مال خداست. اگر با پول ریختن کار حضرت درست میشد گنجینه ها رو درشو باز میکرد. اینجوری که امت سازی نمیشه کنی. اینا متوجه نیستن که دین خدا احتیاج به این پول ها نداره. متوجه نیستن شما هرچی پولتونو امساک کنید دین حضرت قوی تر میشه. مال شما منافقین که به درد پیغمبر نمیخورد، ولی در چند آیه بعد به مؤمنین اینجوری خطاب میکند، یا ایها الذین آمنو. منافق حسابش اینه، اون مالشو نباید دور بر، لیاقت نداره مالش خرج پیغمبر بشه، اون همون بهتر که مالشو بخ ببرزه. ولی یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. مؤمنین شما مالتون رو انفاق کنید قبل از اینکه فرصتتون تمام بشه، آرزو کنید، التماس کنید، ای کاش یه فرصتی داشتم این مالو صدقه میدادم خودم اصلاح میشدم. شما مالتون رو در راه این پیغمبر خرج کنید، او احتیاج نداره. خزائن مال ماست، بخوایم در اختیار دستش تو خزائن ماست، چه احتیاجی داره به مال منافقین و کفار؟ تحریم کنن تحریم نکنن، مالشون رو بیارن نیارن، ولی شما مؤمنین با این که او دستش تو خزانه خداست مالتون رو بیارید خرج پیغمبر کن، چون خودتون اصلاح میشید. در اون آیه شریفه ملاحظه کردید خدای متعال به پیغمبرش میفرماید که خذ من اموالهم صدقتن، زکات از اینا بگی، زکات واجب باید بدید. حضرت میفرستاد مأمور زکات جمع میکردن، چرا حضرت محتاجه؟ نه، تو تطهرهم و تو زکیهم، پاکشون میکنی، تزکیهشون میکنی، رشدشون میدی وقتی ازشون زکات میگیری. مال ما وقتی به حضرت میرسه خودمون رشد میکنیم، جانمون هم همینطوره. پس عنایت بکنید، این خدایی که به ما میفرماد جانتون رو بیارید، لهو جنود السماوات والارض، این خدایی که میفهمد مالتون رو بیارید به من قرض بدید، واستغرزکم ولهو خزائن السماوات والارض وهو الغنی الحمید، بی نیاز، چه احتیاجی داره؟ همه خزائنم مال اوست. او دائما یا دائما الفضل علی البریه، فضلش بر سر بندگانش جاریه، دستش بازه. و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن و عملا، حضرت میگن اگر خدای متعال صحنه جنگی پیش میاره که ما باید جانمون رو بیاریم وسط در راه دین خدا خرج کنیم، صحنه پیش میاره که ما باید در دفاع از دین خدا و انسجام جامعه مؤمنین به هم نریختن جامعه مؤمنین باید پولمون رو خرج کنیم، این فقط امتحان ماست، میخواد ببینید کدوم ما بهترین عملو انجام میدیم، کدوم ما بیریا برای خدا امکاناتمون رو میاریم تا خودمون خالص بشیم. در سوره بقره خدای متعال میفهمد که شما وقتی مالتون رو میارید در راه خدا، تثبیتن من انفسهم، خودتون رو داری ثابت قدم میکنید. این امکانات اگه دست شما ببونه حواشی بر شما درست میکنه، وقتی این راحت در راه خدا میدید خلاص میشید. وقتی نگرش داشتید بار رو دوش شما میاد، هزار آفت ممکنه، هزار امتحان براتون میشه، بیاد زمین بخورید. اگر انسان امکاناتشو خرج خدا میکنه، اینکه خدای متعال به ما میگه جانتونو بیارید انتنصر الله ینصرکم، مالتونو بیارید انفقو منزل لذی یقرض الله، قرض بدید انفاق بکنید، این فقط برای همینه. به تعبیر حضرت میخواد امتحان کنه ما خالص بشیم. ایکم احسن و عملا، احسن و عملا هم یعنی بشیم نیتمون بهترین نیت بشه، شاکلمون بهترین شاکله بشه، در روایت کافی است بشیم جز کسانی که شاکلمون شاکله محبینه. اگر انسان مالش و جانش رو در راه خدا داد، کم کم شاکله خودش اصلاح میشه، تمام شاکلش پر از محبت خدا میشه، پر از ذکر میشه. قیمتمون به اون نیست که در درون خودمون داریم. اگر اهل ذکر بودیم، اگر اهل محبت بودیم، قیمت پیدا میکنیم. این امکاناتی که به ما دادن فقط برای اینه که از این دست بگیریم، از اون دست در راه خدا خرج کنیم. تو این خرج شدن خودمون رشد میکنیم، خودمون تثبیت میشیم، خودمون تزکیه میشیم، خودمون احسن و عملا میشیم، شاکلمون اصلاح میشه و جز محبین میشیم. این نکته اول. پس کسانی که کنار عرض کنم سید الشهدا آمدن جز انصار الله هستن، اینا کسانی هستن که مالشون آوردن در راه خدا، جانشون آوردن در راه خدا، خدا رو نصرت کردن، خدای غنی و بی‌نیاز عمل اونها رو نصرت خودش به حساب آورده. نکته دیگری که قابل ذکر است این است که نصرت خدا در واقع نصرت رسول خداست، نصرت دین خداست، نصرت امامه. این مطلب در باب کل آیاتی که در از این جنس هست همینجور باید معنا بشه. یه روایت شریفی رو مرحوم کلینی در کتاب توحید نقلش کردن، یه بابی دارن نوادر، چه روایاتی را آوردن که نسبت امام رو با خدا معنا می کند در کتاب توحید، نه در کتاب حجت. نسبت خدا رو با امام معنا می کنه که در واقع یکی از گامها در وادی توحیده. اونجا یه روایتی دارن، روایت ششمی این باب هست، که از حضرت سوال شد اینکه خدای متعال می فهمد قوم فرعون ما رو به اسف آوردن، آسفونا انتقام نامنهم، ما هم ازشون انتقام گرفتیم، مگر خدای متعال متاسف میشه، قصه میخوره، حالاتش تغییر میکنه؟ حضرت اونجا یه قاعده کلی بیان کردن، فرمودن که ان الله تعالی لا یعصب کعصفنا، خدای متعال مثل ما متاسف نمیشه، مثل ما قصه نمیخوره، هیچ وقت اینجوری نیست. ولی له عباد مخلوقون مربوبون یرضون و یعصفون، خدای متعال یه بندگانی داره، مخلوقن، تحت ربوبیت او هستن، اینها رضا و اسف دارن، خدای متعال رضای اینا رو رضای خودش قرار داده، اسف اینا رو اسف خودش قرار داده. چرا؟ فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه لانه جعلهم الدعاة الی والادلاء علی، اینا رو خدای متعال دلیل راه خودش قرار داده، داعی به سوی خودش قرار داده. اون رسولی که تمام وجودش دعوت به سوی خداست، مغناطیسی است که مردم رو به سوی خدا میکشه با همه وجود، هیچ دعوتی به سوی خودش نداره، هیچ دلالتی به سوی غیر خدا نداره، نه به خودش نه به غیر، نه دعوت میکنه نه دلالت میکنه. این شخصیت عظیمی که خدای متعال دلیل و داعی قرار داده، رضاش و رضای خودش قرار داده، او راضی میشه از یه عده‌ای، غضب میکند بر عده‌ای، متاسف میشه، خدای متعال اسف او رو اسف خودش، رضای او رضای خودش قرار داده. و من همه آیات از این جنس رو اینجوری معنا کنیم. اگر در یه جایی روایتی فرمود دیدید خدای متعال فرمود که اگر من اهانلی ولیین فقط بارزنی، اگر کسی یه ولی من مورد اهانت قرار بده با من وارد میدان جنگ شد، اینه همینجوری معنا کنید، ولی ما که نمیتونیم با خدا بجنگیم که، اگه خدای متعال طرف جنگ ما واقع میشه، جنگ با ولی خودش و جنگ با خودش به حساب برده. من اهانلی ولیین فقط بارزنی، فرمود این آیات رو اینجوری معنا کنید، اینکه فرمود ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله، نه اینکه خدای متعال یه دستی مثل دست ما داره، ما با دست او بیعت میکنیم، بیعت با رسول بیعت با خداست. من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت او اطاعت خداست. خدای متعال یه بندگانی داره در یه مقامی هستن که اطاعتشون اطاعت خداست، بیعت با اونا بیعت خداست، رضای اونا رضای خداست، سخط اونها سخط اوناست، با اونا درگیر شی، با خدای متعال وارد جنگ شدی. محمود اینجوری معنا کنید. پس این تعابیری هم که آمده که خدای متعال میفهمد ان تنصر الله، خدا رو یاری کنید تا یاریتون کند، یا میفهمد اینا انصار الله هن، یعنی انصار امام حسین هن. نصرت امام حسین نصرت خداست. ولی عرض کردم در این حال همین هم باید توجه داشته باشیم، سید الشهدا هم احتیاج به نصرت ما نداره، سید الشهدا هم احتیاج به مال ما نداره. عرض کردم کسی که دستش تو خزانه بی منتهای خداست، حالا به تعبیر مسامه دستش تو جیب خداست، پول ما چه کار میتونه برش انجام بده؟ کسی که معتصم به خداست، امکانات ما چه کاری میتونه برو انجام بده؟ پس این نصرت خدا به نصرت رسول خدا یعنی که انسان جان و مالش رو بیاره خرج رسول خدا بکنه. حقیقت هم این است که تو این خرج کردن خود من رشد میکنم. البته ببینید مؤمن در درجات اول وقتی مالش رو میاره، جانش رو میاره در راه خدا، میاره که مزد بگیره، اینم عیب نداره، خیلی کار خوبیه. ان قوما عبدوا الله رغبتا، رغبت در ثواب خدا داره، نماز شب میخونه مزد بگیره. ولی اگه سالها بیدار شد، نماز شب خون، مأنوس با خدا شد، محبت خدا در دلش آمد، دیگه مزد نمیخواد. چی بیدارش میکنه؟ محبت خدا. بیقرار خداست، دنبال مزد نیست. اول ممکنه آدم جانشو میاره، مالشو میاره، خدای متعال وعده ثواب میده، برای اینکه این جان فانی خرج من بشه، باقی بشه، بماند برای من، در راه خدا میارم خرجش میکنم، تحویل خدا میدم که خدای متعال اینو بر من باقی کنه، مضاعف کنه. ولی کم کم کسی که اهل معامله با خدا شد، خدای متعال خودشو تو این معامله به اونشون میده. ابتدا آدم مزد خدا رو میبینه، کرم خدا رو میبینه، دست باز خدا رو میبینه، کم کم جمال الهی برای آدم آشکار میشه. اونجا دیگه آدم برای مزد کار نمیکنه. عنایت میفرمایید ان قوما عبدوا الله حبن، اینایی که مالشون رو میارن، جانشون رو میارن، کار به جایی میرسه که خدای متعال خودش میشه پاداش اونا. همون کسی که جانش رو در راه خدا میده به شهادت میرسه، دیگه من خودم پاداش اون میشه و کمتر از قرب خدا دیگه برای او نزدیکی به حضرت حق که دیگه با درجات بهش فرق میکنه. قرب الهی، الا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینات میفهمید؟ ولی آغاز همینه دیگه. این نصرتی که ما باید انجام بدیم، باید توجه داشته باشیم که همه امکاناتمون رو باید بیاریم در رکاب ولی خدا، آماده کنیم همه امکاناتمون رو مهیا کنیم. اینم برنامه‌ریزی میخواد. همینطوری نمیشه امکانات انسان، جان انسان، مال انسان، فرزند انسان، آبروی انسان خرج خدا بشه. یه تمهید و مقدماتی میخواد. اینی که در زیارات مکرر آمده، قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. این چند مرحله است. مرحله اولش تسلیم قلبه. انسان باید قلبش دنبال قلب ولی خدا باشه، نظرش دنبال نظر ولی خدا باشه. اگه دل من یه جای دیگه ای میره، نمیتونم امکاناتمو در راه رسول خدا خرج کنم. منی که دلم دنبال دنیاست، نمیتونم جانمو بردارم با امام حسین بیام. اول باید قلب انسان با ولی خدا همراه بشه. اگر این قلب همراه شد، خواسته های انسان، محبت های انسان، آرمان ها، آرزوهای انسان با امام یکی شد، اون وقت انسان میتونه این جانها را بیره کنار امام. قلبی لکم مسلم، رأیی لکم تبع. حالا من میخوام جانمو در راه خدا بدم، ولی نظر خودم غیر نظر امام، فکر میکنم این راهو برم بهتره. میخوام راه خدا رو برم، ولی نظرم با نظر امام دوتاست. اینم باز به جایی نمیرسه. قلبی لکم مسلم، رأیی لکم. اگر نظر انسان دنبال نظر امامشه. خیلی ها بودن بعدشون نمیومد جانشون رو در راه خدا بدن، ولی نظرشون با امام حسین دوتا بود، به نظرشون اومد یه راه دیگه باید برن. اونایی با امام حسین آوردن که قلبی لکم مسلمون و رأیی لکم تبعون، نظرشون تابع نظر حضرت بود. حالا نصرتی لکم معده، آدمی که نظرش تابع نظر امامه، دلش با دل امام یکیست، کار سوم اینه امکانات تو حالا باید جمع کنی، آماده کنی برای جبهه امام. در زیارت جامعه ملاحظه کردید حتی یحیی الله دینه تعالی بکن، امکاناتمون آماده نگه داشتم، هر وقت نوبت شما رسید امکاناتم رو خرج شما کنم. من امکاناتم آماده است حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. این که در زیارت ائمه میخونیم، در زیارت سید الشهدا، در زیارت قمر بنی هاشم، ببینید این معناش اینه که ما آماده ایم. امام حسین به شهادت رسیدن اینجوری نیست که این درگیری داوری نداشته باشه. امام حسین درگیر شدن با بنی امیه تمام شد، اینطوری نیست. یه قضاء حقی است، یه حکمی است، حتی یحکم الله. به حضرت میفهمن در سوره مبارکه یوسف فصبر حتی یحکم الله. پیغمبر ما استوار بیست، عقب نشینی نکن، نوبت حکم الهی میرسه، خدای متعال حکم و هو خیر الحاکمین. امکاناتمون آوردیم آماده و مهیا، دل دنبال امامه، نظر پیرو به نظر امامه، آرام آرام امکاناتمون رو جمع میکنیم تو این مسیر به کار بیاندازیم. منتظر هستیم که حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. میدونیم این درگیری که سید الشهدا دارن درگیری بی سامانی نیست، که سال 60 هجری تمام شد، اینطوری نیست. ان الله تعالی منجز لک ما وعدک من النصر و تأیید فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک. در صلوات امام حسن عسکری سلام الله علیه و سید الشهدا است که خدای متعال وعده‌شو به شما نقد میکنه، شما رو یاری میکنه. من النصر و تأیید، نصرتت میکنه، تأیید میکنه. فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک، دشمن نابود میشه، دعوت امام حسین در عالم ظاهر میشه. کسی که میخواد امام حسین رو یاری کنه جزء اصحاب باشه، راهش اینه: قلبی لکم مسلم، رأیی لکم تبع، نصرتی لکم معده. اینم باید بدونه که این امکاناتو فقط اگر خرج خدا و امام حسین کردیم میمانه. خذو من اجسادکم فجودو بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها آنها. جانتون مالتون جسمتون رو بیارید خرج جانتون کنید، بخیل نباشید. اینو اگه آدم فهمید که امکانات وقتی میماند که خرج امام حسین کنی، این امکانات رو بیاره. اولم باید قلب انسان، دل انسان به سمت امام حسین کنده بشه. دو، نظر انسان تابع نظر امام بشه. برای خودش صاحب نظر بود، راه خودش رو میره، میخواد بره به سمت خدا، اما خودش نقشه میکشه برای خودش. در قدم سوم اینه که حالا امکاناتش رو جمع و جور کنه، تدبیر کنه، مالش بیاد کنار امام، آبروش بیاد کنار امام، فرزند. اینا ساده نیست، این گام سومه. بعد از تسلیم قلب و اتباع رأی، نظرم با امام یکیست، قلبم هم دنبال قلب امام، اما تنبلم نمیتونم خودمو برسونم. بعد خودمونو جمع و جور کنیم، به حضرت برسونیم، حالا مهیا باشیم تا اون حکم الهی بیاد، اما خودمونو امکاناتمونو در اون مسیری که خدای متعال در مسیر امام حسین علیه السلام قرار داده انشاءالله خرج بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم، اینجا که خیزران نیست قرآن بخوان برایم. نمیدونم تو مجلس یزید دید با لب و دندان امام حسین چه کرد یا نه، گفتن عمه بزرگوارش جلو چشم این اطفال رو میگرفت صحنه رو نبینن، ولی وقتی سر و برش آوردن یه نگاه به این لب و دندان کرد متوجه شد تو مجلس یزید چه گذشته. اینجا که خیزران نیست قرآن بخوان برایم، هر شب صدات کردم از اون لحظه ای که خداحافظی و کردی و رفتی، دشمن نذاشت تو لحظه وداع راحت تو دامنت بنشینم، خیمه ها رو تیر باران کرد، از عمه کمک گرفتی فرمودی خواهرم این اطفالو ببر تو خیمه، از اون لحظه هیچ وقت فراموشت نکردم، هر شب صدات کردم امشب داد کردم یا دربرم بمانی یا همراهت بیایم. زهرا زار نیلی نکشود بهر هیدر، من هم به محضر تو صورت نمی گشایم، گر افکنی جدایی در بین جسم و جانم، دیگر به جان زهرا از خود نکن جدایم، خواهم در این خراب دور سرت بگردم، دیوار گشته حائل زانو شده عصایم، کی دیده طفل 3 سال قد خمیده باشه دست به زانو و دیوار بگیره راه بره، کی گفته در خراب شبها گرسنه خفتم، یه جمله ای رو بعضی بزرگان نقل کردن، امام سجاد در قصه این طفل خیلی گریه می کرد، عمه بزرگوارشون فرمود پسر برادرم چرا اینقدر قصه می خوری؟ فرمود یادم نمیر آمد تو دامنم نشست آرام در گوشم گفت داداش دارم از گرسنگی میمیرم، کی گفته در خراب شبها گرسنه خفتم، بعد از تو بوده هر شب خون جگر قضایم، دانی چرا عدویم تا حد مرگ میزد، فهمیده بود از اول من دخت مرتضایم، همونایی که به امام حسین گفتند بغزن لبیک، همونها بودن این کاروانو به سمت کوفه و شام آوردن. تا دور او بگردم، تا دست او ببوسم، ای کاش همرهت بود عموی با وفایم. یا ابا عبدالله، دیشب به شوق وصلت تا صبح گریه کردم، هی میگفت ابا ابا. امشب بگو اسیران گریند از برایم، سر آوردن تو دامن این طفل گذاشتن، رو پوش رو کنار زد، با تعجب یه نگاه کرد، دستای کوچکش رو دراز کرد، با محبت سر بابا رو در آغوش گرفت، یه نگاه کرد، دید رگای گلو بریده، پیشانی مجروعه، لب و دندان خونینه، شروع کرد نوازش کردن، بابا من الذی قطع وریدک، من الذی ایتمنی علی صغر سنی. گفت و گفت، دیدن خم شد، فبدت فمها علی فم الشریف. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.